سلام، ما اومدیم با یه مسئله خنده دیگه.
سلام، ما اومدیم با یه مسئله خنده دیگه.
امروز میخوایم درباره تاریخچه کفگیر به ته دیگ خورده با شما صحبت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. فردی دیر برسه و دیگه نشه مثل قبل با توانایی و ثروت قبلی بهش کمک کرد، از ضرب المثل کفگیر به ته دیگ خورده استفاده میکنن. در گذشته هنگام پخش غذای نذری، مردم برای گرفتن غذا صف میکشیدن. زمانی که غذا در حال تموم شدن بود و پلو به انتها میرسید، کفگیر فلزی در اثر برخورد به دیگ صدا میداد و آشپزا وقتی که غذا تموم میشد کفگیر رو ته دیگ میچرخوندن و با این کار به بقیه کسایی که توی صف بودن خبر میدادن که غذا تموم شده. و حالا مصداق‌های امروز برنامه مثلخن.
مثل دارم پر از شکر، پر از قند،
پر از قند،
پر از حال و هوای پاک در بند. بیایید ای سبایی ها بیایید، مثل دارم، مثل دارم، مثل خند،
مثل خند،
مثل دارم، مثل دارم، مثل خند.
امان از روزی که کفگیر شما بخوره ته دیگ ولی دلتون یه چیز دیگه ای بخواد.
ببخشید آقا، این علنگای چنده؟
اجازه بدید محاسبه کنم. بله، میشه 1,000,000 تومان.
باریکتر ندارین؟
چرا خانوم، این علنگوام هست، قیمتش کمتر میشه.
مثلا چقدر؟
اینا میشه 700 تومان.
اون وقت باریکتر ندارین؟
برای خودتون میخواد؟
نه، برای دخترم میبرم.
آها، این علنگوها بچه گونه است، به درد دختر بچه ها میخوره، هم سبکتره هم ارزونتر.
چند؟
اینا در میاد براتون 500 تومن.
باریکتر چیزی ندارین؟
خانوم، خب گوشواره، حلقه، یه چیز دیگه ببر.
بله بله، اونم خوبه. چند؟
ببینید، این گوشوارهایی که اینجاست روی هم میشه 300 تومن.
300 تومن، خوبه. باریکتر ندارین؟
خانوم، دیگه توی مقیاس نانو که دیگه طلا نمیسازم.
نمیسازم؟ مطمئنی؟
بله مطمئنم.
حیف شد، چون من دنبال یه قطعه طلا با مقیاس نانو بودم.
خب خانوم، طلا با مقیاس نانو به چه درد شما میخوره؟
یعنی چی آقا؟ هر کسی سلیقه‌ای داره دیگه.
میگم احیانا طلا با مقیاس نانو خواستنتون که ربطی به بیپولی نداره.
معلومه که نه، ما خیلی پول داریم. جنستون جونیس گردن من نندازی، خدا نگهدار.
واقعا بد دردیه که شما کفگیرت بخوره ته دیگ و دلت هم طلا بخواد. گاهی اوقات هم مهمترین چالش تو زندگی ما اینه که به بچه هامون بفهمونیم کفگیر ته دیگ خورده.
پدر جونم یه خبر خوشحال کننده.
چی شده پسرم؟
من بالاخره ریاضی 20 گرفتم.
بابام مبارک باشه، دیدی بالاخره تونستی؟
حالا دیگه نوبت شماست، به وعده‌ای که دادین عمل کنین.
درست. چی؟ چه وعده‌ای؟
خریدن دوچرخه.
من به تو وعده دوچرخه دادم؟ اشتباه میکنی پسرم.
خودتون گفتین بیست بگیری برای تو چرخه میخرم.
امکان نداره، حتما خیالاتی شدی پسر.
بفرمایی پدر جان، این پیامیه که توی موبایل من هست، از طرف شما اومده.
ببینم. آره بله، از طرف منم هست.
خب کی برام تو چرخه میخری؟
ببینم، تو داری من باج میگیری؟ مگه درستو برای من میخونی؟ ما اندازه شما بودی پم رو جلو بزرگتر دراز نمی‌کردیم. مثلا الان ریاضیت 3 میشد با حال من چیزی فرق می‌کرد مثلا.
حالا که اینطوریه بذاری من یه واقعیت رو به شما بگم.
بگو.
من ریاضی 2 شدم، خودم یه 0 گذاشتم کنارش که شما برام دوچرخه بخرید.
تو خجالت نمی‌کشی؟
نه، چون با 2 گرفتن من که به شما آسیبی نمیرسه پدر جان. خودتو الان گفتین با اجازه من برم تو کوچه بازی کنم.
بچه ها این دور زمونه پررو دریده و باهوشن.
تدبیرشون به ته دیگ میخوره، یاد لطفایی که به دیگران کردن میفتن.
سلام آقای اشتری.
به به، سلام علیکم، حالتون چطوره؟ این طرف ها
اومدم حالتون رو بپرسم آقای اشتری.
بله بله، خیلی ممنون. از آخرین باری که حال منو پرسیدی یه 7-8 سالی میگذره ها.
بله معذرت میخوام، ولی یهو دلم هوات کرد.
خیلی لطف کرد.
میگم آقای اشتری، شما یادت که پدر خدا بیامرز من با پدر خدا بیامرز شما همکار بود؟
بله، توی یه راست مغازه داشتن. آره، تو بازار.
آفرین آفرین.
آره.
من امروز تو کمد پدرم، خدا رحمتش کنه، پدر خدا بیامرز، یه دست کچلوار پیدا کردم که لب آستینش سوراخ. یارو گفتم پدر خدا بیامرز، به من گفته بود که این کت و شلوار از پدر خدا بیامرز شما او سالا خریده بوده 20 تومن. وقتی اومده خونه دیده آستینش سوراخه، خب قرار شده بره پس بده پولشو بگیره، که آخه بابا یعنی اجر مولتش نداده.
روحشون شاد.
خوش.
خب
بالا کت و شلوار رو آوردم پیش شما که 20000 تومن پدرمو پس بدید.
این موضوع مال چند سال پیش بوده آقا؟
والا فکر میکنم بیه مثلا 30 ساله بیشار.
الان اون 20 تومن لنگ 20 تومنی
والا داریم ارث پدر رو تقسیم میکنیم. گفتیم کلشو دیگه یک کاسه کنیم دیگه. بله
پسرم. بله. من 5 جایی دارم. خب 30 تومن خورد داری؟
بله آقای اشتری، پولو بدید باقیشو پس میدم. بله چه حرفیه.
چشم.
خواهش کنم، دست شما در نکنه.
خواهش.
خیلی ممنونه.
خواهش.
خدا رحمت کنه پدر شما و پدر ما رو.
همینطور پدر شما رو.
خدا رو شکر به ارث پدرشون 20000 تومان اضافه شد.
رادیولوژی منه، فردا میخوام برم دکتر. بابات گفت نرو. مرداد ما ماشالله هزار ماشالله خودش یه با دکتره. بهتون میگه چیه؟
دکترن.
منم گفتم چی از این بهتر که نوه گلاب درمونم کنه. راستش مهرداد جای پامم خیلی درد میکنه.
درسته
مادر، دیگه بیرونم نمیتونم برم.
مادر بزرگ جان، برای منم سعادت بزرگیه. بذارید ببینم، اجازه بدید چراغ رو روشن کنید، من عکس رو بررسی بکنم. اجازه.
آفرین دکتر من.
اجازه. آها وای مادر جون، این جعفریای درسته چی توی معدتون قرار گرفته اینجا؟
جان میدی؟
بله مادر جون.
این عکس مغزم مادر.
نه مغز نیست، جعفریا رو خواهشن بجوید خورد بدید. ببینید دکتر
جان. مغزه ننه جون، نگاه کنید.
اجازه بدید ببینم.
مغزمه.
ببینم. اجازه بدید مادر جون. این چراغ روشن. میگم شبیه مغز. خب شما تصادف کردید مادر جون.
نه نوی کنم، من کی تصادف کردم؟ خودم خبر ندارم.
ببینید دقت کنید، مغزتون به دو نیم تقسیم شده، چپ و راست.
پسر شدید بوده. من بله. که سواد مواد ندارم، اینو میدونم. تو که دکتری نمیدونی. خب نیم کره چپ و راست دیگه. وا
بله
وا
وا. اون جعفری ها چطور؟
اون جعفری هم قشای میانی جعفری نیست.
راست میگید. میگم مادر جان، دکتر گفته مشکوک به چیه؟ یعنی مشکوک به چی هست؟
ببین
شما؟
پسرم، سرم خیلی درد میگه.
بله بله.
دکتر گفت از سرت عکس بگیر.
درسته درسته. ببینید مادر جان، اینطور عکس رو جا افتاد. عکس به گمونم مال این تیکه مغزتونه. وای مادر بزرگ، اصلا حالتون خوب نیست.
من؟
توی مغزتون مگس رفته.
مگس
اینا.
مگس
اینا. اینا این مگس اینجا نگاه کنید. این مگس چیه اینجا؟
ببینم.
خود دقت کنید عکس
بچه
چرا قد سفته این عکس مادر، شما میدونی
عکس های رادیولوژی همینه مادر. بابا این مگسه که اونور عکسه، عکس ها بگی پایین.
راست میگی، نه اینکه من عادت دارم توی مطب اینو بزنم به دستگاه ببینم این دستگاه ها هستن که وصل میکنن روش.
خب
تو هوا نمیگیریم که تو مطب قضیهش فرق میکنه. به هر حال چقدر سفته این عکس مادر.
ای بابا
میگم چرا اینطوری نگاه میکنی؟ چیزی شده؟
دادی واقعا؟
شما چرا من اینطوری نگاه
میکنی؟ پسرم تو الان دانشجو ترم چندی؟
من؟ من اگه خدا بخواد ترم یک و نیمم، یعنی بین یک و دو موندم. خیلی چون افتادم
گفتم میمونی همونجا مادر جون، هیچ پیشرفتی نداری پسر گلم.
الان 8 ساله ها، 8 ساله بین ترم یک و دو موندم.
خب باز اول راهی، چون 800 سال دیگه هم بگذره ننه جون، همین قصد تغییر رشته دادن نداری؟
نه چطور مگه، خیلی من خوب خیلی پیشرفت کردم. تازه
خیلی.
ترم تازه 7 سال پیش من ترم یک بودم، یک و نیمم نبودم. گفتم
پسرم
تو چون 7 سال موندی افتخاری میبریم یک و نیم، اگه اینا رو رد کنی میشینی دو.
ببین پسرم تو رشته تو تغییر بده، میدونی چرا؟
چی بخونم مثلا؟
حالا اون دیگه خودت انتخاب کن، چون لااقل زمانی که دکتر میشی من زنده نباشم.
بله
این فجایعی که به بار میاری نبیدم ننه.
این که قطعیه، شما با این وضعی که مغزتون دونه شده
بیادم
پر مغزتون پر جعفریه.
ساکت شو،
صدای احساس نمیکنین این مگس توی مغزتون؟ به هر حال ایشالا 100 سال زنده باشین، ایشالا که با همین شکاف و جعفریای تو مغزتون 100 سال زنده باشین. در کل حال عمومی تو خوبه، مشکلی نیست. فعلا میتونی
فعلا پسرم تو خیلی مشکلت حاده، ببخشید انقدر صادقانه صحبت
میکنم. من خواهش میکنم حق دارین، من میرم برمیگردم یه 7 سال دیگه، تا اون موقع زنده بمونید خواهشن. ممنون.
مسلخند دیگه، امیدوارم خوشتون اومده باشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ای صبا ای صبا،
شنو تو عصر صبا را که تحفه دیگری است، که آرزوی صبا شور و شوق و خوشخبر است.
این خبرم از تو و من تاب ندارم، بعد تو خود را به که باید به سپارم.
عصر صبا، برنامه عصرگاهی رادیو صبا، موج اف ام ردیف 105.9 مگاهرتز، شنبه تا چهارشنبه ساعت 16 تا 16:45. عصر صبا، عصر با هم بودن.
اگه باشیم با هم نمی کنی دلمو کم کم، میگیره با خندت رویای من، چون عمرم و جونم هر نفسم و به تو مدیونم، با چشمات روشن میشه دنیای من.
صبحتون بخیر عزیزان شنونده، دعوت میکنم با هم بشنویم برنامه بعدی رو، من و سبا یهوی.
شبکه رادیویی سبا تقدیم میکنم. من و سبا یهوی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام، من اسمم شهرام شکیباست، دارم براتون کتاب نوادر راغب اصفهانی رو میخونم. نوادر کتابی است که سرشار است از نوادر، نوادری در محاضرات و الادبا و محاورات و شعراء و البلغا. آقای راغب اصفهانی کتاب رو تألیف کرده و آقای محمد صالح قزوینی مترجم کتاب هست و احمد مجاهد استاد دکتر احمد مجاهد هم مصحح کتاب. حکایتای باحال و بانمکشو براتون میخونم، تعریف میکنم، حرف میزنم، خوش میگذره بهمون. برنامه رو گوش بده، از من به شما نصیحت. زیاد با ابوالاسود گفت، حالا این که این زیاد کدوم زیاد بود نمیدونم، ابن زیاد ملعون بود خبر ندارم، زیاد ابن ابیه بود نمیدونم، ابوالاسود کدوم ابوالاسود بود نمیدونم، آیا به زمان ابوالاسود دوعلی میخوره نمیدونم، خلاصه زیاد نامی که حاکم بود به ابوالاسودی که از رنود و عالمان عالم بود گفت اگر نه پیر شده می بودی مشاورت با تو می کردم. گفت حیف که پیری و الا باهات مشورت می کردم، مشاور من می شدی. و ابوالاسود گفت اگر مرا برای کشتیگیری می خواهی نشایم، و اگر برای رای می خواهی نزد من وافر باشد. گفت نمیدونم والا، تو اگه میخوای با من کشتی بگیری آره سنم زیاده به دردت نمیخورم، ولی اگر منو برای رأی و نظرم نیاز داری، سنم بالاست، تازه معلومه که عاقلترم و خیلی چیز میدونم و به دردت میخورم. اینو باید به اونایی گفت که به هوای جوانگرایی دنبال مشاور جوانم هستن و اگر کسی یه خورده سنش بالا باشه میگن دیگه پیر شده به درد کار نمیخوره، و اونهایی که بابت پیر شدن کسانی که کار بلد هستند رو کنار میگذارن باید این حکایت رو براشون خوند. و جواب آقای ابوالاسود رو بهشون داد که گفت اگر مرا برای کشتیگیری میخواهی نشایم، و اگر برای رای خواهی نزد من وافر باشم. اینجا رای، حواستون باشه، وقتی میگه رای یه کلمه رایزنی داریم به معنای مشورت، و رایزن یعنی مشاور. این دقیقا منظور همون رأی و نظر هست. خب حکایت بعدی رو یه خورده دیگه براتون میخونم. ولید با عبدالله ابن معاویه شطرنج میباخت. ولید ابن عقبه لعنت الله علیه داشت با پسر معاویه عبدالله ابن معاویه شطرنج بازی می کرد. یکی از معارف سقیف اذن دخول خواست. یکی از شناخته شده ها و بزرگان سقیف، قبیله سقیف، بنی سقیف، اذن دخول خواست، اجازه خواست که وارد بشه. این دوتام شطرنج بازی می کردن. او را اذن داد و شطرنج پنهان ساخت و او را موضعی نیکو بنشاند. شطرنج خب بالاخره حرمت داشت، دید نمیشه اینا، اینم مثلا جایگاه پایگاه مثلا دینی داشت، ولی دیگه خودش رو یه جوری امیر میدونست. رو این حساب طرف آورد بالای مجلس نشون، شطرنجش هم قایم کرد. بعد از او پرسید قرآن حفظ کرده ای؟ ولید از اون بنده خدا پرسید قرآن حفظی؟ گفت نه. گفت از فقه چیزی خوانده ای؟ گفت فقه بلدی اقلن؟ گفت نه. گفت از اشعار و ایام عرب چیزی خوانده ای؟ تاریخ عرب میدونی؟ شعر عرب رو خوندی یا نه؟ گفت نه. ولید گفت شطرنج بیرون آور که ما در خلوتیم. گفت بابا شطرنجه رو بیار، اصلا ما خودمونیم، این قابل آدم نیست، این اصلا جز آدم حساب نمیشه، انگار که خودمون دوتاییم، این هیچی نمیدونه. در ادامه مترجم کتاب طبیعتاً اضافه کرده که این بیت مناسب این حکایت است: آن را که علم و حکمت و تدبیر و رای نیست، خوش گفت پرده‌دار که کس در سرای نیست. واقعا قشنگ گفته پرده‌دار، اگر یه کسی توی خونه بوده که نه علمی داشته، نه حکمتی، نه تدبیری، نه چیزی، خوب گفته پرده‌دار، گفته اصلا هیچکی تو نیست. آره واقعا کسی تو نیست وقتی یه آدمی اینجوریه، هیچی نیست طرف. این خیلی مهمه که ما بدونیم که اصلا هیچی نیست تره. حکیمی در خانه جاهلی در آمد. یه نفر آدم با حکمت اومد خونه یه آدم جاهل. خانه مزین و نیکو بود، طبیعتاً دیگه جاهلا وضعشون خوبه. خیلی خوشگل بود خونه یه طرف. آب دهن خواست اندازد، هر طرف نظر کرد زینت و جمال دید. میخواست توف بندازه بیرون آقای حکیم، هر طرف رو نگاه کرد دید بابا همش چیزای گرون قیمت و خوشگله توی خونه. بر روی جاهل انداخت. آقا آب دهنشو انداخت رو صورت صابخونه. جاهل گفت چرا چنین کردی؟ گفت موضعی خسیستر از روی تو اینجا نیافتم. گفت هیچ جایی بهتر از قیافه تو نبود، برای اینکه هر کدوم از اینا یه ارزشی داشت، فقط تویی که هیچ ارزشی نداشتی. یا مجسمه بود، یا فرش بود، یا پرده بود، یا تابلو بود، هرچی بود اینا به هر حال ارزشمند بود. بی ارزش در این جایی که دیدم خود تو بودی و صورت تو بود، برای همین آب دهان به صورت تو انداختن. دارم فصل چهارم باب در علم و علمای نوادر رو براتون میخونم. این روایتش هم خیلی بانمکه. روایت هست که بدترین علما آن باشد که بر در عمرا رود، و بهترین عمرا آن بود که به در علما آید. آقای راغب اصفهانی میفرماید که در روایت هست، یعنی قول معصوم است، که بدترین عالم کسیه که پشه بره در خونه عمرا، یعنی رؤسای قوم، و بهترین عمرا، بهترین فرماندهان قوم، کسانیه که پشه بره در خونه علما. این خیلی نکته مهمیه. ارزش یه عالم و ارزش یک حاکم رو میخواید بفهمید اینجوریه. بدترین عالم، عالمیه که بلند میشه میره دمه خونه یا حاکمان وای میسته، میره خدمت حاکمان کنه، و بهترین حاکم حاکمیه که میره خدمت عالما. سقایی بعد بلا فاصله بعدش یه حکایت میاره. سقایی از فقیهی بر در سلطان مسئله پرسید. یا آقای سقا، بنده خدا آدم ساده‌ای، اگه فقیهی که در محضر سلطان بود، دم در خونه سلطان داشت میرفت تو، یه مسئله پرسید. فقیه گفت اینجا جای مسئله است. اون آقای فقیه عالم گفت آخه دم در خونه سلطان، حالا که من دارم میرم تو، جای مسئله پرسیدنه؟ و سقا بلا فاصله جواب داد اینجا جای فقیه است. گفت اینجا جای فقیهه که پشت بره. چی میگی شما به من؟ مرد حجازی با ابن شبرمه گفت. آقای ابن شبرمه رو اول براتون بگم چه کسی است. ابن شبرمه عبدالله ابن شبرمه است که محدث و فقیه بوده و قاضی کوفه هم بوده. آدم شاعر و لطیفه پردازی هم بوده، پس معلومه که آدم نکته‌دانی بوده ابن شبرمه. و مرد حجازی با ابن شبرمه گفت علم از ما بیرون آمده است. گفت اصلا علم از ما بیرون اومده، ما بودیم که علم رو بیرون دادیم و در جهان پراکنده کردیم. و ابن شبرمه سریع جواب داد آری، اما به شما باز نگشت. گفت آره، علم از شما بیرون اومد، ولی دیگه سراغ خودتون نیومد، دیگه نیومد پیش شما، یعنی الان علمی در کارت نیست آقای من، برو. موسیقی اویس را فرستادن پیش معلمی تا قرآن تعلیم نماید. این آقای تویس کی بوده مهمه که بدونی. تویس ابن عبدالله نخستین کسی بوده که در شرحی که خود استاد مجاهد پانویسی که نوشتن در کتاب نوشتن، نخستین کس است که در مدینه غنا کرد، آواز خون و موسیقی راه انداخت. ظریف و عالم به تاریخ مدینه و انساب مردم آن بود. هم علم انساب میدونست، میدونست کی پسر کیه و اینها، هم تاریخ مدینه رو خوب میدونست. دف را به نیکوی میزد و از مغنیان و آگاهان مشهور به صناعت غنا در صدر اسلام است. در مدینه به دنیا آمده ایشون. بله. و گفته میشن که خیلی آدم شومی هم بوده، نسبتهای خیلی بدی هم بهش میدادن. تویس خلاصه آدم حسابی نبوده. انقدر بگم که خلاصه آدم حسابی نبوده تویس، نمیتونم همه نسبتهایی که بهش میدادن و کارهایی که میکرده رو براتون بگم. تویس را فرستادن پیش معلمی تا قرآن تعلم نماید. هرچه میاموخت سابق آن را فراموش میکرد. آقا هرچی بهش میگفتن قبلی ها رو یادش میرفت. گفت کسی با من بفرستید که هرچه حفظ کنم کم کم تسلیم او کنم. گفت آقا راهش اینه، شما یکی رو با من بفرستین، من هرچی حفظ میکنم سری به اون یاد بدم، بعد من بعدی ها رو یاد بگیرم که قبلی ها یادم نره. اینم شیوه ایه. وقت برنامه هم تموم شد. حکایت ها خیلی پراکنده و ویژه است در کتاب نوادر. گفتم همه جور حکایت توش میبینید. گاهی فقط پند و نصیحتی است، گاهی نادره است، نکته خیلی خاصیه که براتون میگم، اصلا رنگ حکایت نداره. همه اینها در این کتاب نوادر و این در واقع جنگ و سفینه و کشکول پیدا میشود. شما تعجب نکنید من بعد تا وقتی ما داریم نوادر راغب میخونیم برنامه‌مون همین رنگ و بو رو داره. ما رفتیم، خدا نگهدار.
من و سبا یهویی عنوان برنامه بود که با هم شنیدیم. شنوندگان ارجمند، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز رادیو سبا رو میشنوید. دعوت میکنم با هم بشنویم برنامه بعدی رو، عنوانش هست بازار صفا.
بازار صفا